أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العزيم. ما بحثی رو که عنوانی رو که برای بحث داده شد این هستش که، یعنی جناب آقای لکزایی فرمودند برخی از مباحث رو آموزش عالی دنبال، مثل نظام فرهنگی اسلام، نظام سیاسی و برخی از نظامات. بنده عرض کردم خود نظام علمی اسلام خودش این برای آموزش عالی بیشتر موضوعیت داره راجع به این بحث بکنیم. پس عنوان بحث ما با این عنوان بحث رو پیش میبریم. وقتی نظام علمی بیان میکنیم، این دو مرحله و دو مرتبه داره. یکی به لحاظ منطقی است، مفهوم علم و شبکه معانی که با این مفهوم ارتباط دارند به لحاظ منطقی چگونه هستش، و به لحاظ توصیفی، یعنی چون ما کارمون قرآن هم هست، یعنی در اسلام هستش و نصوص قرآن، متون و نصوص هم هست، ظاهراً عنوان نظام علمی قرآن هست ابتدا. یعنی این که فهم از متن قرآن هم هست، یعنی تفسیر و فهمی که از متن قرآن بیان میشه، اون چیزی رو که اسلام و قرآن از علم بیان میکنه، این معنا با بقیه معانی که در خود قرآن وجود داره چه حوزه ارتباطی و چه شبکه‌ای از معانی با این علم پیوند پیدا میکنن. به صور مختلفی این حوزه های معنایی هست. یکی خود تعریف علم چیه در اندیشه اسلامی و در متن متونه، که متنی ترین متن خود قرآن هست، علم رو چگونه تعریف کرده، و بعد با بقیه مفاهیمی که در قرآن هست چگونه پیوند و ارتباط برقرار میکنه، یا چگونه پیوند و ارتباط را برقرار کرده است. خب فهم این که قرآن علم رو چگونه تعریف میکنه و بقیه مفاهیم مثل عقل، مثل تدبر، مثل تعقل و یا ابزارهایی که برای معرفت علمی داره، مثل حس و منابعی رو که برای معرفت علمی معرفی میکنه، اینها با هم دیگه حوزه ارتباطی رو دارن. مثلا یا موضوعاتی رو که برای معرفت علمی بیان میکنه، این موضوعات چه موضوعاتی هستند؟ آیا راجب عالم طبیعت هست؟ یا در مورد فوق طبیعت هم هست، راجع به مبدا هم هست، معادن هست، علم اینجا رو هم شامل میشه. و ابزارهایی رو که بیان میکنه چه ابزارهایی است؟ آیا حس، عقل، وحی، شهود، الهام، شیطان، مثلا هر کدوم اینها میتونن در تکوین علم نقشی رو ایفا بکنن؟ این به صورت یک نظام معنایی است، اختزاعاتی که این داره. ما یه موقعی یک تعریفی رو یک کسی از علم بیان میکنه و بعد یه شبکه منطقی معانی رو میابیم، با پارپای اون میریم، و گاهی یا حتی به لحاظ منطقی خود ما راجع به علم بحث میکنیم، حقیقت علم چیست، عقل داوری میکنه و لوازمش رو جستجو میکنه و پیش میره. نوعا شاید فیلسوفان این کار رو میکنند، یعنی میخوان ببینن که نظام علمی چیست، یک تعریفی رو از علم که ماه شارع هست با برهان با تدقیق به صورت ماه حقیقی در میان، دفاع میکنن میگن این علم است، اون غلطه، این درسته. و بعد ارتباطات معنایی که این علم داره با موضوعات، با ابزار، با منابع، با اقسام، با که مثلا مراتب علم، اینها رو شروع میکنن کار کردن. فیلسوفان نوعا اینگونه میان، اما ما این کار نمیخوایم بکنیم. ما میخوایم بریم سراغ قرآن، ببینیم علم رو چگونه تعریف کرده و این شبکه معنایی رو چگونه بیان کرده. لذا این کار ما تفسیری است، تعقلی نیست. اما تفسیر خود قرآن چگونه میخواد باشه هم خودش محل بحثه. یعنی وقتی سراغ قرآن داریم میریم که میخوایم ببینیم چی گفته، شما همین که این اختلاف در اونیست و این که مال خداوندیست که خودش رو داره معرفی میکنه، حکیم است و مبدع آفرینش است و عقل را آفریده و مانند این امور، اون موقع یه بحث دیگری داریم که در این تفسیر که آنچه که در از این نقل میفهمیم این خلاف عقل نباید باشه مثلا، یا خلاف این موقع مشکل ما یا دقت ما این میشه که به عبارت دیگه قرائن لبیه عقلیه، وقتی که ما با یه کسی داریم سخن میگوییم که فرض اینه که این عقل نداره و عاقلانه سخن نمیگه، توی بستر عاداتش سخن میگه یا اغراضش داره سخن میگه، برای فهم او لازم نیست که دقتهای عقلی رو هم به کار ببریم. همون فهمی رو که عرف از این کلمات داره و از این مطالب داره همین مقدار به کار میبریم و بعد در فهم عرف از اون قرائن متصله لفظیه، قرائن منفصله، همه اینا رو به کار میبریم و یه خروجی خواهیم داشت نسبت به مسئله. اما اگر بحث بر سر این است که این کسی که داره این متن رو بیان میکنه توش اختلافی نیست، تناقضی نیست، چه اینکه خودش بیان میفرماید که لو اون آیه قرآن که اگر از جانب غیر خداوند بود لوجد و فیه اختلافن کثیرا، یعنی خودش رو منزه از این میداند که در اینجا تناقض وجود داشته باشه و بلکه خود رو حکیم معرفی میکنه و حکیم میدونیم و براهینی را که داریم برای نویسنده یا برای القا کننده یا برای الهام کننده این مسئله این است که او کاملا محکم و حکیمان سخن میگوید، این حکمتی رو که عقل میفهمن باز به کمک ما میاد. لذا برای فهم آیات قرآن کریم اینجا در کنار قرائن لفظیه متصله و منفصلهی که وجود داره، تکست و متن و سباق و سیاق خود الفاظ و عبارات رو باید ببینیم، علاوه بر این دقت‌های عقلی هم باید بیان بشه، یعنی اونها هم باید به کار بره. لذا اون فهم و دریافتی رو هم که عقل از حقیقت علم داره یا از منزلت علم داره، یا اینها هم برای این که اسناد بدهیم به خود قرآن که این رو چگونه داره بیان میکنه، در روش ما اینها هم دخیل هستش. یعنی آنطوری که روش تفسیری ما هست باید با اون روش پیش برویم و عرض بنده این بود که در روش تفسیری قرآن قاعدتا مخاطب قرآن انسانهای عاقل هستند و در ظرف این فهم داره بیان میشه و باید این دقت‌های عقلی هم به کار برده باشه. فقط یک مواجهه صرفا لفظی محض توی عرف عامیانه با مسئله نمیتونیم بکنیم. البته با لسان عرف داره سخن میگوید، اما یک حکیم و یک مبدع حکمت داره حرف میزنه و دقت‌های عقلی هم در افاده او و افاظه او وجود داره و این دقت‌ها در فهم لایه‌های مختلف میتونه کمک بکنه. به هر حال کار ما این رجوع به متن قرآن و فهم خود این نظام معنایی است. این یک قسمت کار هستش که وقتی که سراغ علم، نظام علمی در قرآن میخوایم وارد بشیم، تارتن این شبکه حوزه معنایی علم، نظام که داریم میگیم، علم رو با دیگر مفاهیم و معانی نسبت‌های اون رو وقتی که میسنجیم، این یک نظم و نظام پیدا میکنه. حالا به عنوان مثال مواردی رو من ذکر کردم که درباره علم با منابع معرفت علمی چیه، ابزارهای معرفت علمی چیه، اقسام معرفت علمی چیست، مراتب این معرفت علمی چگونه است، اینا همه میتونه پرسش‌های ما باشه که برگردیم و دنبال بکنیم. اما یه قسمت دیگری از بحث هم و یک رویکرد دیگری هم وجود داره که از این شبکه معنای علم ربط منطقیش با دیگر مفاهیم و معانی نمیخوایم تنها کار بکنیم، یک ربط اجتماعی او را هم میخوایم بررسی بکنیم، یعنی منزلت علم با دیگر در نسبت با دیگر معانی در ظرف زندگی و زیست انسانی چگونه هستش، عالمان نسبت به دیگران چه نسبتی دارن، علم با قدرت چه نسبتی داره و جایگاه علم با صاحبان قدرت، علم با اراده چه نسبتی داره و در یک نظام اجتماعی که قرآن بیان میکنه اینجا در نظام اجتماعی که قرآن بیان میکنه چه جایگاهی رو برای علم پیدا میشه. به عبارت دیگه ما یه بار نظام منطقی معرفت علمی رو با دیگر حوزه های معرفتی و مسائل دیگر دنبال میکنیم و یه بار این رو در نظام اجتماعی و نظام رفتاری و زیست داریم کار میکنیم. اینجا ربط منطقیش نیست، هرچند که حالا بعد ببینیم که این نظام همونطور که در فهم نظام معنایی مفهوم علم با دیگر مفاهیم اونجا داریم بررسی میکنیم و دقتهای عقلی به خاطر ویژگی های این کتاب به عنوان قرائن لبیه هست، وقتی که ما منزلت اجتماعی و شأن اجتماعی و نسبتی رو که علم با دیگر مفاهیم و واقعیت‌های اجتماعی برقرار می‌کنه از زبان قرآن جستجو می‌کنیم، اینجا هم باز همون بحثا وجود داره، یعنی دقت‌های عقلی وجود داره که باید جستجو بشه. مثلا اگر که در مورد یوسف گفته می شود یا در مورد داوود گفته می شود که یک اینطور شأنی به منزلتی به او داده شد و این کار داره به او واگذار میشه، ممکنه از اینها مطالبی رو راجع به شأن اجتماعی پیدا دنبال بکنیم. شاید این دوگانه‌ای که بنده درست کردم بین حوزه ربط علم با دیگر مفاهیم و معانی که ذکر کردم به لحاظ منطقی یا به لحاظ توصیف قرآنی چیست، با این وجه دوم این که ذکر میکنم یه نوع عموم و خصوص باشه، یعنی اینجا به صورت خاص داریم ذکر میکنیم مفهوم قدرت، مفهوم اراده، مفهوم جامعه، مفهوم امت و مفهوم امامت و ریاست و مرعوسیت و مانند اینا هم یه شبکه معنایی دارن، اینا هم باید ببینیم قرآن چی. اما خلاصه این شبکه معنایی شبکه عرصه زیست و زندگی انسانیست، یک ویژگی خاصی داره. ما یه بار ساختار درونی معرفت علمی رو جستجو میکنیم که خودش چه نسبتهایی با بقیه داره، این یه حوزه معنایی رو جستجو کردم و نظام. اما یه موقع ساختار درونی و ربط این مفاهیمی که به وجود خود علم منطقا یا در توصیف قرآنی هست نمی پردازیم، یک ربط انضمامی تره که با وساطت اراده انسانی این ربط ها برقرار میشه. تفاوت این قسمت دوم با قسمت قبل اینه، یعنی شما و ما علم رو چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، یه تعریفی رو قرآن راجع به بیان کرده و این علم با حس، با عقل، با اقسامش و اینا به لحاظ منطقی ربط داره و میتونیم اینو بشناسیم، ببینیم قرآن چگونه داره توصیف میکنه. اما یه بار دیگه این گونه میتونیم بحث بکنیم که به بعد دیگه اون روابط منطقی رو با تصرفات ما زیر و زبر نمیشود، با عمل کرده انسانها دیگرگون نمیشد. ما میتونیم بشناسیم یا میتونیم نشناسیم. بالاخره علم با مشاهده یک ربطی داره، با شهود یک ربطی داره، با وحی یک ربطی داره، با عقل یک ربطی داره، چه بخوایم چه نخوایم، چه به کار بگیریم چه به کار نگیریم، اینه. اما وقتی که از منزلت علم در ارتباط با اراده یا در مناسبات و روابط انسانی سخن میگیم، ممکنه عقل یا قرآن این رو بیان بکنه، اما این نوع مناسبات و روابط تا اراده انسان و در زیست انسان واسطه نشه تحقق و عینیت پیدا نمیکنه. این که خداوند درجاتی رو برای عالمان درجاتی نسبت به دیگران قرار داده شده، اگر مراد درجات تکوینی باشه به اون مسائل چیز باز میگرده، قسم اول باز میگرده. مثلا در میان اسما و صفات الهی اسم علم هست، علیم هست، قدیر هست، مرید هست، اینهاست. اما اینجا علم او تقدم بر قدرت او داره و قدرت اوست که عالمان این اسماء الله توقیفی است. موقف علم در قیاس با بقیه چی میشه؟ اینا هم جزء اون شبکه معنایی میتونه باشه، اما در نسبتی که علم الهی با قدرت او داره ما نقشی نداریم. اما در زندگی و زیست انسانی هم باید علم یک منزلتی رو داشته باشه که ما میتونیم اون منزلت رو بیاریم و ببریم. به عبارت دیگه این امر اخیر رو که بیان میکنم مربوط به حوزه فرهنگ، جامعه و زیست و جهانی است که ما در اون زندگی میکنیم. اون یکی مربوط به نفس الامر خود علم هستش. اونجا اگر ما جهان نفس الامر رو جهان اول بنامیم، جهان فرهنگ رو جهان سوم بنامیم، این مال حوزه فرهنگه. ما گاهی از نظام در واقع علم در فرهنگ و در زندگی و زیست انسان سخن میگیم. این دوتا با همدیگه مناسبت هم داره، از همدیگه گسسته هم نیست، اما این دو حوزه با همدیگه فرق میکنه. اگر نظام علمی قرآنی رو میخوایم ببینیم، یعنی قرآن هم تکوینن و به لحاظ واقع علم را در ارتباط با بقیه پدیده ها چه جایگاهی و چه شأنی و چه منزلتی رو برای اون قائل است، این یه قسمت بحث است. یه قسمت دیگه اینه که قرآن در نظام اجتماعی و زیست فردی و یا جمعی، در حوزه فردی هم میتونه این مسئله باشه. انسان مثلا موظف است که برای رفتار خودش حجت علمی داشته باشه، زن رو پیروی نکنه، از علم پیروی بکنه. اگر یک جایی از زنون ناگزیر به تبعیت میشه، حجیت این زن رو باز علم برای شما باید آورده باشه و مانند اینها. این مربوطه، ما میتونیم اینو رعایت نکنیم، ما میتونیم خلاف این انجام بدیم. این هم یه بخشی از نظام علمی در اندیشه قرآنی و یا در بیان قرآنی است که مربوط به حوزه زیست و زندگی است. فکر میکنم تمایز این دوتا رو تونستم بیان بکنم که یه بخشی از این نظام نظامی است که انسانها در حیات خودشون باید مراعاتش بکنن، یه بخشی از این نظام اینه که اصلا حیات انسانها توش نقشی نداره و خود اون به لحاظ منطقی این ارتباطات رو داره، من و شما نمیتونیم تغییرش بدیم. بخشی از این نظام رو ما باید ایجاد بکنیم، بخشی از این نظام رو ما فقط میتونیم بفهمیم، ایجادش به دست ما نیستش. این دوتا. اما همه این دو بخش رو که بیان کردیم برای فهم نظام علمی قرآن ذکر شد، این با رجوع به متن و با دقت در متن، با فهم متن، با بکار بردن روش فهم متن و تفسیر، ما میتونیم اون رو بفهمیم. قرآن کتابی است که حق سبحانه و تعالی او رو بر جان پیامبر و بر دل پیامبر و بر قلب پیامبر نازل کرد، یا جبرائیل آن را برای پیامبر قرائت کرد و مانند این. و این بین دفتین در 6660 خورده آیه مثلا جمع شد و این کتاب برای ما نظام علمی رو در هر دو سطح این گونه اظهار میکنه و بیان میکنه. این حوزه مطالعه این امر تفسیر قرآنه. روشش روش تفسیر قرآن و فهم قرآن با همه بحثایی که در روش فهم قرآن در علوم قرآنی و مانند اینها بیان میشه و گفته میشه. اما یه وقت دیگه میخواییم ببینیم که نظام قرآنی در تاریخ در بین مسلمانان، یعنی اندیشه قرآنی در تاریخ در بین مسلمانان چه نظامی از دانایی رو ایجاد کرده، یعنی تأثیر این کتاب رو در بین مسلمانان جستجو میکنیم. مسلمانان یک چگونه فهمیدن، دو چگونه عمل کردن، نسبت علم را با دیگر امور چگونه فهمیدن از قرآن، و باز اینجا هم اینه بر اساس فهمشون چقدر عمل کردن یا نکردن. این هر دو، یعنی اون دوگانه‌ای که بالا گفته شد، توی عرصه زندگی و زیست انسان هم قابل دنبال کردن هستش. روش فهم این دومی با روش قبلی فرق میکنه. روش قبلی تفسیر متنه، اینجا تفسیر و فهم حیات انسان هاست، اینجا تاریخه، اینجا مطالعات انضمامی رو میطلبه. ما با این حساب سه تا لایه داریم، سه مرحله شد، که یکی اولش دیگه محل کار ما نیست، یعنی یه بار میخوایم خودمون بگیم علم چیست، عقل چیست، داوری بکنیم، این کار فیلسوفانه که اونها هم در هر دو قسم میتونن بحث بکنن، یکی روابط منطقی و تکوینی علم رو با دیگر حوزه های معنایی و مفهومی بیان بکنن، یکی هم روابطی رو که در عرصه حیات و زیست انسان ها هست اون رو هم کشف بکنن و بیان بکنن. این یکی، این کار ما نیستش. دوم، اونجا کار تفسیر یک متن نیست، اونجا یک دقت صرفا منطقی و عقلی میخواد، روش اونجا عقلی محض فلسفی است. اما یه بار دیگه میخوایم ببینیم که در قرآن چگونه بیان کرده و چگونه گفته، اینجا روش ما تفسیر متنه. البته چون متن را یک عاقل گفته و این را عاقلانه بیان کرده و عاری از تناقض و مانند این هاست، ما برای فهم این متن هرچه و این قرائن لبی عقلی وجود داره، اون درک عقلی ما در فهم این کمک میکنه و اینا یه تعاملی خواهند داشت. یعنی اون قسمت اول اینجا به کار میاد، اون روش با این روش به کار میاد. ما یه موقعی میخوایم که بفهمیم آیات قرآن راجع به مسائل تکوینی چه، ید الله فوق ایدیهم، آیا دست خدا بزرگتر از همه دست هاست یا مراد از این چیه؟ اینجا گاهی قرائن لفظیه که لیس کمثله شیء کمک میکنه، گاهی قرائن عقلی کمک میکنه، که اینجا خداوند که جسم نیست و هرچه جسمه نیاز به خدا داره و مانند اینها، این هر دو در فهم این ما رو یاری میکنه. لذا بحثای عقلی این مفیده و لذا خطاب قرآن هم متوجه عاقلان هستش، یعنی اگر همه انسان ها جمع بشن اما عاقل نباشه، اینا مخاطب به خطاب قرآنی هم نیست و خود قرآن هم عاقلان را دعوت می کند در تدبر در قرآن و فهم قرآن. این دعوت وصف مشعر به علیت هستش، یعنی این تعقل هست که در فهم این مطلب به ما کمک میکنه. لذا در لایه دوم که تفسیره، آنچنان نیست که بی نیاز از لایه اول باشیم. اما در لایه سوم که نگاه به عمل مسلمانان هست و رفتار اونها هست، اینجا یک روش کاملا در انضمامی با یک معنای خاص‌تری انضمامی است. توی معنای اول روش منطقی محضه، در معنای و سطح دوم انضمامی است، یعنی به متن نقل یک حرف جدید بیشتر از آنچه که عقل خودش میفهمه گاهی داره. ما میخوایم ببینیم مراد این قرآن چی هستش. اینجا رجوع به لغت و فهم لغت و آیات و بیان آیات، نزول آیات و همه اینا به ما کمک میکنه. اونجا یک کار صرفا منطقی نمیکنیم. اما در قسمت سوم رجوع به رفتار مسلمان هاست و عمل این هاست. اینجا خیلی انضمامی تر میشه. اونجا متن رو میخوایم ببینیم که خداوند حکیم گفته که مستقیما داره افاضه میکنه و عامل دیگری چیز نداره، اون در واقع حقیقت نابه که ظاهر شده و اظهار شده. اما در اینجا برای فهم اون قسمت دوم عامل انضمامی لفظی است که واسطه شده برای که مراد شارع رو و یا گوینده رو و مخاطب رو برای ما بیان بکنه. اما در جایگاه سوم آدم ها با بسیار شخصیت های متضادی دارن، اراده هاشون، عواملشون که لحظه به لحظه به صورت انضمامی قابل تغییر و تحوله، یعنی آدم قابل پیشبینی نیست. و اون چیزی رو که مسلمانان فهمیدن، بخشی از فهمشون در تعهدشون نسبت به قرآن و تسلیم شدنشون نسبت به اینا و تعقلشونه. اما همه آدمیان عاقلانه نیستن و تعقل نمی کنن و تحت تأثیر انگیزه هاشون ممکنه تصرفاتی رو بکنن. خیلی دیگه با یک روش صرفا منطقی محض نمیشه فهمید. با عرض کردن با قرآن و عقل میشه نسبت بهشون داوری کرد، اما با داوری شما که آدمیان در ظرف عمل به قرآن مسلمان باید اینطوری عمل بکنن، این عمل الزاماً اون نیست. اینجا جنگ ها، منافع، نفاق ها و خیلی چیزهای دیگه دست به دست هم دیگه میدن. تفسیرهای متعدد و متکثری رو هم از متن بیان میکنن و هم در زیست خودشون، با زیست خودشون ارتباط میدن. اینجا خیلی انضمامی تر باید رجوع بکنیم، یعنی باید دقیقاً ببینیم که این گروه، این جریان، اشاعره چگونه گفتن، فیلسوفان چگونه گفتن، عرفا چگونه گفتن، اهل ظاهر چگونه گفتن، اهل حدیث چه برداشتایی کردن و عوامل مختلفی که این روی کردها به وجود اومد، اینها باید شناسایی بشه. اینم یک سطحی از کار هست. و این تقسیم بندی ها رو به وجود آوردن نسبت به علوم، غزالی این شکلی گفت، اخوان الصفا این گونه بیان کردن، فارابی این شکلی ذکر کرد نظام علمی رو، جایگاه علم رو در زندگی اجتماعی فارابی این شکلی بیان کرد، نسبت علم رو با قدرت الهی در اوصاف الهی مثلا چنین گفت و مانند این امور. این هم سطح سوم هستش که در سه سطح میتونیم برگردیم نظام علمی در قرآن رو، یا نظام علمی رو یک با صرف نظر از قرآن چون که عقل میره که از بحث ما خارجه، در دو لایه‌ای که ذکر کردیم، یعنی اینکه روابط منطقی علم با بقیه چیه و اون روابطی که در شأن و منزلت اجتماعی باید رعایت بشه چیست، اینجا در علم اخلاق در جهان دوم یعنی در حوزه زندگی فردی به شما میگه حکمت این شکلیست، عدالت این شکلیست، اینطوری رفتار کن، اینطوری رفتار کن، منزلت علم رو در درون مملکت وجود انسان بیان میکنه. در جهان سوم که حوزه فرهنگ و جامعه هست، اونجا حکمت مدنی شروع میکنه این بحث رو بیان کردن و ذکر کردن. برای که تفاوت این دو بهتر دیده بشه، باز عبارت فارابی ما رو کمک میتونه بکنه. فارابی میگه نسبتی را که الهیات با همه علوم داره، حکمت مدنی با همه علوم داره. این خیلی الهیات به لحاظ منطقی اگر ما اون شبکه معنایی رو انشالله بعد پیش بریم، نشون میده اونجا تو دیدگاه فارابی که الهیات و متافیزیک در علوم تجربی و سایر علوم اصول موضوع اونها رو بیان میکنه و هویت اونها رو بیان میکنه و ربط منطقی داره. شما بر اساس این نوع متافیزیک علم رو اینطوری تعریف میکنید، سازه‌های علمیتون شکلی شکل میگیره منطقاً بر اساس این متافیزیک، طور دیگه لذا متافیزیک اون قلب تپنده علم و اون نقطه هویت بخش به معنای علم و شاخه‌های علم است. منطقاً اینه متافیزیک، اینطور نسبتی با همه علوم داره، خودش علم، بقیه هم علمن و یک نقش محوری در هویت بخشی داره. اما حکمت مدنی همچه نقشی رو داره، اما نه به لحاظ منطقی، به لحاظ واقعیت اجتماعی. راجع به اینجا صحبت میکنه که هر علمی جایگاهش چیه، منزلتش چیه، چه مقدار باید در این رشته فرا بگیرن، چه مقدار اصلا این علم نافع است یاد بگیرن یا یاد نگیرن. ببینید اینجا حکمت مدنی است، واقعیت تاریخی و اجتماعی رو داوری میکنه. این غیر از عمل کردن هستش، داوری میکنه که علم چه منزلتی در مناسبات و روابط اجتماعی باید داشته باشه و هر علمی چه جایگاهی داره، موضع این علم با اون علم چیه، چه مقدار باید این علم رو فرا گرفت، چه مقدار باید اون علم رو فرا گرفت، کدام علم رو همگان باید بدانند، کدام علم رو بخش‌های مختلف جامعه به تناسب موقعیت تاریخیشون، جغرافیاییشون، نیازهاشون فرا بگیرن. توی یک بیابانی که آب نیست شما صنعت کشتیرانی را بیاید اینجا توی سیستم‌های آموزشیتون چیز بدید، یاد بگیرن اینطور فرا بکنن. خب این علم به چه کار این میاد؟ این علم نباید اینجا آموزش داده باشه، این علم باید اونجا آموزش داده باشه. توی بیابان شما باید دانش تحصیل آب رو از دل زمین، کاریز رو یاد بگیرن. حالا ما میگیم کاریز، قنات رو باید یاد بگیرن که چگونه با چه فنی و با چه مهارتی مثلا انجام بدن. عرض کنم که خب این دانشی که این رو بیان میکنه، این دانش حکمت مدنی است، یعنی مناسبات و روابط اجتماعی است، یعنی منزلت علم در مناسبات و روابط اجتماعی، یعنی با اراده انسان ها ایجاد میشه. این دوگانه خیلی دوگانه قشنگی است که در بین مسلمانان هم به این مسئله توجه شده و توی اونجا هم بعد باید ببینیم فارابی چه مقدار متأثر از اندیشه قرآنی و الهامات او یا موافق اونه یا نیست. یک تفسیری است که او داره بیان میکنه از قضایا، این سلایه عقل به تنهایی یا قرآن و یا اینکه در بین مسلمانان این چگونه است. خب این فکر میکنم یه مدل بد نیست که این سلایه رو برای نظام علمی در قرآن بخوام دنبال بکنیم. این دو سه ساعت رو بعد از هم دیگه جدا بکنیم. نظام علمی در واقع دو ساعتش در قرآن، در تفسیر قرآن و یا در برداشت ها و عملکرد مسلمانان از قرآن هم میشه این کار رو دنبال کرد که علامه طباطبایی چیزی راجع به علم میگه. توی معاصرین مثلا المنار، صاحب المنار، اونها چی بیان میکنن یا سر سید احمد خان چی میگه و یا این مسائل، هر کدوم میشه اینا رو دنبال کرد که برداشت مسلمانان هست و بعد اونها رو میشه با اون قسمت اول که تفسیر مستقیم قرآن و فهم قرآن هست به نقد و ارزیابی هم گذاشت راجع به این نظاماتی که اینها بیان کردن. اما یه نکته دیگری رو هم ذکر بکنم و بیان بکنم و اون نکته اینه که خب ما وقتی که نظام علمی رو در قرآن دنبال میکنیم و جستجو میکنیم و میخوایم بیان بکنیم، استنتاج از قرآن، یه مقدار این بحث متناسب با اقتضائات خود این مسئله هست. نظام علمی قرآنی چیست، یعنی سراغ متن میدیم، اما یه بخش قابل توجه که این استنتاج رو بیان میکنیم، یعنی پاسخ گرفتن به ایده های رقیبه. یعنی ما وقتی که نظام علمی رو در رویکردها و اندیشه ها و صاحب نظران مختلف جستجو کردیم و فهمیدیم و در جهانی زیست کردیم که راجع به نظام علمی این و راجع به علم این تعاریف رو دارن و یک این چنین مناسباتی رو بین علم با حوزه‌های دیگر به لحاظ منطقی یه محض یا به لحاظ رفتار انسانی دارن بیان میکنن و اظهار میکنن، اینجا ما استنتاجمون از قرآن جهتگیری پیدا میکنه، یعنی یه فعالتر میشه. قرآن خودش یک متن نیست و یه در شبه جزیره متناسب و متناظره با پرسش هایی که اونها داشتن جواب میداد، گاهی هم میگفت نپرسید که ان اشیاء ان توب دلکم تسوکم، بله اینه. خب می اومدن می پرسیدن، او داشت جواب می داد، یعنی و بعد از دل این سوال و جواب 23 سال این نظام معنایی و این برخی هاش روشن داره بیان می کنه، برخی هاش در حاشیه است. یعنی او توی ارائه نوعی تعریف از علم، از عالم، از آدم در پاسخ به یک مسائل زمانی اینو گفته و بعد منطق درونیش آشکار میشه، شما میتونید استنتاج بکنید، مسائل دیگر هم از او بپرسید. این یه مسئله هستش. این استنتاج گاهی با روش مفهومی است که همین باید به دلالت‌های آیات و منطق بین اونها فهمید و بعد این منطق رو به کار برد. این استنتاج گاهی شهودی است دیگه، از باطن قرآن کمک گرفتن، اون روش خاص خودش رو داره که نگاه میکنه و سوال میکنید و به روش تعویلی است. این قسم اول روش تفسیری است. روش تفسیر روش مفهومی است و کاری است که با درس و بحث انجام میشه. اما روش شهودی مثل کسی که استخاره میکنه یا به آیه قرآن نگاه میکنه، هر سوالی رو که داری جواب میده به شما، اون به باطن قرآن رجوع کردن هست و روشش هم روش مفهومی نیست. و ما بین در روایاتمون بین روایات تفسیری و روایات تعویلی که دیگه دلالت لفظ نیست و تعویل رو اشخاص خاصی میخوان میتونن انجام بدن و میتونه بیاد، علاقل این استنتاقه. حالا ما هم وقتی که از نظام علمی قرآن میپرسیم در عصری و در تاریخی و در جهانی که یک تعریفی رو از علم داره ارائه میکنه و هژمونی داره، مسلط هست بر این جهان، ما پناه به قرآن میخوایم بیاریم. میخوایم که در واقع تنها سوال نمیخوایم بکنیم، میخوایم این تعریف ها و این نظامات ارائه شده رو در معرض نظر قرآنی بسنجیم و به داوری قرآنی بکشانیم. لذا نظامات ارائه شده درباره علم و نسبتی که علم با دیگر مفاهیم داره، آگاهی ما نسبت به اون مسائل، این یک بصیرتی ما میده یا به پرسش هایی که با اون هستیم که اینا اولویت داره در تشخیص نظامات علمی ما. ببینیم در قبال این نظاماتی که داره بیان میشه و هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ اجتماعی یه اینطور شأنی برای علم گذاشته شده و ارائه میشه، اندیشیدن دانشگاه چیست، نسبت دانشگاه و دانش با قدرت کدام است، ارزش ها کدام هست، نسبت دانش با ارزش چیست و مانند اینها، و سازمان دادند مناسبات و روابط اجتماعی خودشون رو و در واقع ما هم متأثر از او داریم زیست میکنیم و زندگی میکنیم، به نظرم این خیلی بحث مهمی است. یعنی و در جهت این مسئله و این مقدمه در جهت دادن ما برای فهم نظام علمی قرآن مؤثره. به عبارت دیگه نظامات علمی رایج و دارجی که هم به لحاظ مفهومی شکل گرفته هستن و هم واقعیت فرهنگی و اجتماعی و تاریخی پیدا کردن و دارن کنش میکنن، رفتار میکنن و مسلط هستن و هیمنه دارن و سیطره دارن و هژمونی دارن، چندان که شما توی دل این نظامات عمل نکنی از زندگی و زیست ساقط میشی. یعنی نپذیر این مفاهیم رو و اینها رو شما به عنوان علم نپذیرن از جامعه جهانی علم خارج میشی، نه ارتقا پیدا میکنی، نه میپذیرنت، نه قبولت میکنن، بلکه نکل مجنون هم بهت ممکنه بگن، یعنی بگن این اصلا دیوانگی است و اینطور مسائل. خب باید اینها دیده بشه. ما باید برای ورود به این بحث یه تسلط خوبی، یه آشنایی خوبی به نظامات محیط خودمون. امروز جهان بسیار به هم پیوسته است و کوچیکه، یعنی محیط‌ها به شدت در هم تنیده است. ما دیگه مرز نداریم، یعنی مرز جغرافیایی که جغرافیای یک فرهنگ باشه و یک بخواد با بقیه فرهنگ‌ها با مناطق جغرافیایی گسسته بشه، این بسیار کم رنگ شده. با وضعیتی که فضای مجازی پیدا کرده و مانند اینها، اصلا کاملا این در هم تنیدگی شدت پیدا کرده. قبل از اینکه به این مرحله برسه، خود آن چیزی که از قرن 19 و دوران استعمار به وجود اومده و بست قدرت و اقتدار جهان غرب به بقیه فرهنگ ها، به یه مراتب دیگری مفاهیم مدرن رو به عرصه‌های دیگه زیست و زندگی آورده و ما بیش از 100 ساله که در زیل این مفاهیم هم میاندیشیم، هم آموزش میدیم و هم اصلا سازه ها و این پردیس ها و تقسیم بند ساختمان هامون، یعنی تمدنمون، ابعاد تمدنیمون هم زیر این مفاهیم شکل گرفته. حالا فرصت باشه نشون خواهم داد که چگونه این نظامات مدرنی که مطرح میشن در متن واقعیت اجتماعی جهان اسلام و جامعه ما حضور به شدت پررنگ دارن و این نیاز داریم که این رو بشناسیم. لذا به عنوان مقدمه ورود به بحث، قبل از اینکه وارد نظام علمی قرآن بشیم، چند تا از نظامات علمی دایج و رایج رو باید و ایده هایی که وجود داره نسبت به اینها بپردازیم و ذکر بکنیم. علم رو چه تعریف میکنند با بقیه حوزه های چه نسبتی بین اونها تکوینن قائلند، علم چگونه تبیین میکنند، چگونه به وجود میاد، تعریف میکنند، تبیین میکنند، توصیف میکنند، این یک. و دوم چگونه توصیه میکنند برای نظام زیست و زندگی، و سوم چگونه عمل کردن، یعنی در عمل آیا به توصیه های خودشون هم عمل کردن یا نکردن. حالا اینم یه بحث دیگه است، مثل اون سه مرحله ای که بیان کردم یا دو مرحله ای که برای قرآن و آنچه که در بین مسلمانان هست، اینها یک فیلسوفانشون و در حوزه اندیشه و آموزش چی میگن، در حوزه عمل هم چگونه رفتار میکنن، اینا همه مصادیق بسیار خوبی داره و قابل دنبال کردن هستش. اینا برخی از مقدماتی بود که برای ورود به بحث فکر کردم مناسب گفته بشه. حالا باز در این حوزه اگر صحبتی هست بفرمه، ولی ما با وارد میشیم و پیش میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم. من چند تا نکته رو میگم، حالا اساتید دیگه هم شاید نکاتی داشته باشن. ما تو فضای مجازی جناب،
یعنی ما الان با فضای مجازی هم وصلیم،
استاد یوسفی مقدم هستن و به شکل سفارش
شده، گفتم مرسا برداشته شده این
شکلی، یعنی عمومی نیست.
نه امیان نداره باشم،
جناب استاد بهمنی هستند و دیگر من دقیق متوجه نمیشم. بله
آقای بهمنی سعید.
بله بله
بله، ارادت داریم جناب بهمنی. بله
اینجا هم که
حضرت آقای بهمنی با همه اوصاف دیگری که بین این حضرت آقاش و بعد گذاشت.
بله جناب استاد محمدی هم که اینجا محضرشون هستیم. من چند تا نکته رو میگم، چون شما دارید بحث رو طراحی میکنید که به نظرم میتونه این بحث نظام مسائل رو برای ما تکمیل بکنه. یعنی ما اگر یک نظام، چون بحث ما الان نظام علم در قرآن هست، بعد یا میگیم نظام علمی و فرهنگی در قرآن، بعدن میخواد تو فرهنگ هم
بله. یکی از مسائلی هم که از اینجا هم میتونیم وارد بشیم، خود مفهوم علم با فرهنگ چه نسبتی مثلا
بله. یعنی نظام علم
با صرف نظر از اینکه نظام فرهنگی رو بخوایم بگیم، نسبت علم با حوزه فرهنگ چگونه است؟
ما وقتی میخوایم نظامات علمی دیگر رو نقد بکنیم،
این تفاوت بین حکمت و جادل هم بلتیهی احسن، این در واقع وقتیه که توی حوزه فرهنگ یک معرفت علمی میخواد توضیح داده بشه، اصلا روشش هم فرق میکنه. بله
که ما اگر بخوایم نظامات علمی موجود در دنیا را، حالا چه در عرصه علوم اجتماعی چه فراتر از اون، بخوایم نقد بکنیم، اگر بدونیم نظام علم در قرآن چگونه هست و دیگر نظامات هم همجور کمک میکنه، که حالا اونا هم برمیگرده به نظام علم. از خود نظام مسائل برامون مهمه که این نکته که آخر حضرت عالی فرمودید که ما میخواییم که بعضی از نظامات علمی موجود در دنیا رو بررسی بکنیم، ببینیم ده. که اون نظامات علمی چی هستن، تا بعد در ضمن بحث اونها رو هم نقد بکنیم. این خودش خوب کمک میکنه به این بحث. به نظرم بعد از حالا بحث‌های مفهومی که خود نظام رو مشخص بکنیم، علم رو مشخص بکنیم، و نظام علم در قرآن انتظارمون رو باید مشخص بکنیم، سطح اثرگذاری قرآن در بحث علم هست
به لحاظ تاریخی.
نه یعنی یه بحث که تاریخیه که اون
در بین مسلمانان
اون بحث
و دلایل این تنوعات برداشت ها
اون بحث تاریخ تجربه تاریخی ما یک تجربه تاریخی متنوع هست، ولی ما الان چون با یک روی کرده
اما به رغم این تنوع و تکثری که داره یه چرتی دو اینو قرار گرفته که با این تنوع و تکثری که جهان مدرن داره کاملا باز فرق داره، یه وحدتی رو میشه توش پیدا کرد.
یک روی کردی حضرت عالی من از فرمایشاتون متوجه شدم که ضمن اینکه به اون تجربه تاریخی توجه داریم، میخوایم یک روی کرده تکمیلی و تأسیسی و اجتهادی داشته باشیم که کمک بکنه به خود جمهوری اسلامی.
بله.
که اگه میخواد بازنگری
هم کمک کنه به ارزیابی تاریخی ما.
بله طبیعتاً اونم باز اتفاق میاد،
ما هم بخشی از تاریخ آینده است.
پس این سطح اثرگذاری قرآن در علم و علوم برای ما خیلی مهمه که در چه حدی هست، حالا در حد مثلا منبع، در حد روش، در حد جهتگیری، در حد تعیین، در چه حدی یا در چه حدودی هست، ممکنه مجموعی از اینا باشه. مثلا در اون تقسیم بندی که فارابی داره که میگه علوم در چهار دسته قرار میگیرن، بخشی عهده‌دار فضائل نظری هستن، برخی عهده‌دار فضائل فکری هستن، برخی عهده‌دار فضائل اخلاقی هستن، برخی عهده‌دار فضائل مهارتی، مثلا کشتیرانی میخواد یاد بده،
صنایع و
صنایع میخواد یاد بده. ممکنه ما قائل به تنوع بشیم، یعنی بگیم در اون علومی که عهده‌دار فضائل اخلاقی هستن مثلا ما نظام اخلاقی رو باید 100% مثلا از قرآن بگیریم.
بله.
ولی در علومی که عهده‌دار فضائل مهارتی هستن این سطح تاثیرگذاری میره تو مبانی و جهتگیری و مثلا اینجور چیزها، یا تو فضائل نظری چه بسا اونجا خیلی بحث متفاوت بشه و یا بحث فضائل فکری و بحث اراده رو که حضرت عالی مطرح فرمودید، خب اونجا یکی بحث خود
ظاهرا این تقسیم بندی که بیان کردید یه بار دیگه بیان بکنید.
فضائل نظری
علوم نظری است که انسان اینا رو فرا میگیره،
اینه اون هست و نیست،
عقل نظری است. بله. کلان عقل نظری شاید بله یکی اینه، یه دست علوم
فضائل فکری یعنی اون چه که به فعل انسان مربوط میشه در حوزه اراده انسان قرار میگیره.
بله.
کلیات هست. فضائل اخلاقی میاد اخلاق حرفه‌ای رو دیگه بیان میکنه، یعنی شما که پزشک شدی حالا اخلاق پزشکی چگونه است، اون فضائل فکری رو میگه ریز میکنه توی تحصیل اونجا که داره بحث میکنه. بله. مثال میزنه. فضائل مهارتی هم که میگه همین خیاطی و نمیدونم کشتیرانی و امثال
این بحث رو فضائل نظری رو ارسطو خودش یه شاخه میکنه توی تقسیم بندی که دیگه بعدن توی تقسیم بندی ما این هست شد.
حالا تقسیم حالا
محل تعمله، یعنی بحث های خوبی
بگم که یعنی سطح اثرگذاری با توجه به طبقه بندی که از علم شما ارائه میکنید میتونه مثلا سطح اثرگذاری متفاوت هم باشه. مثلا در علوم اسلامی هم همینطوره، مثلا در فقه یه اثرگذاری میگیم داره، مثلا در حکمت یک اثرگذاری، در کلام و همینطور. یکی بحث علوم اقتدار آفرین از منظر قرآن کریم هست، یعنی آیا تأکید خاصی راجع به علومی که برای ما قدرت ایجاد
اید دوله هم استطاعتون
بله. یعنی به نظر میرسه که
علوم ابزاری
توی بحث هایی که مثلا مخصوصا تو سوره های مکی وقتی داره برای رسول مکرم اسلام مثلا داستان حضرت سلیمان رو میگه، وقتی داستان حضرت سلیمان رو در سوره نمل میگه، بلا فاصله در سوره بعدش وقتی که برای پیغمبر داره صحبت میکنه بحث رو به گونه ای پیش میبره که ببین اگه میخوای که، چون اونجا داستان حضرت موسی رو آورده میگه موسی پیروز نشد، یعنی هر ما کمکش کردیم نهایتاً پیروز نشد، به این معنی که یعنی فرعون ایمان نیاورد. بلا فاصله بعدش داستان حضرت سلیمان رو میگه، میگه یه نامه نوشت به بلقیس ملکه سبا و اون ایمان آورد.
بله.
و تازه وقتی که اومد و اون تشریفات
اون خودش اومد این رفت طرفش بازم
تشریفاتی که حضرت سلیمان براش به کار میبره از نظر علمی اونقدر سلیمان پیش رفته هست که وقتی ملکه سبع میاد با اینکه قبلش گفته که همه چی داشت ها هدهد به سلیمان گزارش میده میگه که همه چی داشت غیر از اینکه همه چی داشت صاحب یک عرش عظیم هم بود یعنی تعبیر عرش عظیم که برای خدا به کار میره اونجا برای ملکه سبع از زبان هدهد خیلی همه چی داشت اینجا که ملکه سبع میاد این پیشرفت علمی رو که میبینه فرو میریزه اول میبینه تختش آوردن بعد میگه که انهو هوه بعد که جلوتر میره که فکر میکنه اون کاخ مرمرین مثلا اون آب و فلان دیگه تمام میشه دیگه یعنی قبل از این که به پشت میز مذاکره برسه تسلیم شده
یعنی نوعی هیمنه علمی کار میکنه یعنی همونطور که ازا جا نست الله و الفت و رئیت ناسیت خورون فیدین لفاجا ازا جا فتوحات علمیه بازم یه عده همینطور میاد
یعنی اینجا آیا ما یعنی این سوال رو میتونیم از نگاه قرآن جواب بدیم که قرآن کریم میخواد بگه که اگر میخواهی دین گسترش پیدا بکنه و پیام دین گسترش پیدا بکنه و توحید در سطح جهان گسترش پیدا بکنه شما باید کارآمدی علمی هم داشته باشید هر قدر کارآمدی علمیتون فراتر بره هر مقدار علوم اقتدار آفرین شما بیشتر بشه این اتفاق میفته یه بحث دیگه اینه که سواله یعنی این که نظام علم یا نظام علمی با تفاوتی که دارن و مفاهیم مرتبط برای رفع چه نیازهایی آمده چون هر نظامی یه نیازی رو میخواد برطرف مثلا میگیم نظام خانواده چون یک نیاز اساسی رو برطرف میکنه همیشه هم هست اینطور نیست یک زمانی باشه یک زمانی نباشه ما با این نظام علمی چه نیازی رو از نظر قرآن باید برطرف بکنیم یه بحث دیگه اینه که آیا ما از خود قرآن میتونیم استفاده بکنیم که یه سری از علوم رو باید از قرآن حتما استنباط و استخراج بکنیم
یعنی نقل ممکن نیست
کارو
بگیم نقل قرآن
نه حالا قرآن غیر از نقل عقلم میاره مثلا من اینجا آیه 45 سوره مبارکه فرقان رو یادداشت کردم میگه که به پیغمبر میگم تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون تو فکر میکنی اینا وحی و گوش میدن حالا سمع رو اینجا معنای وحی بگیره او یعقلون یا مثلا عقلشون رو به کار میندازن
آیه دیگه میگه میفهمد که لوکن نسم او نعقل ما کن من اصحاب سعید آیه فی اصحاب سعید
یعنی
این دوتای دوگانه سم و تعقل اینجا هم اومده موارد دیگه هم اومده
آره. یعنی بگیم قرآن اینجا نظام عقلی رو میپذیره اونم داره ولی چون ما الان
اما یه معرفت هایی باشه که با نظام عقلی مفهومی دیگه نمیشه فهمید لذا یعلم که و یعلم کم مالم تکون تعلم و مالم تکون تعلمون آیا اینطور حوزه از معرفت
هست؟ یعنی تو حوزه مرجعیت علمی قرآن ما در تجربه تاریخی بحث
این بحث های تأسیسی و تأییدی داشتن
که بیاییم بگیم که ما مثلا علوم انسانی ما چقدر باید مبتنی بر قرآن کریم باشه باید یه وقت میگیم که آقا خوب است شما حالا یه دارید مثلا جامعه شناسی میخونید علوم سیاسی میخونید لطفا مثلا یه نگاهی هم به قرآن داشته باشید یه دفعه میگیم نه این مقدار این قسمت ها باید از وحی اتخاذ بشه این قسمت ها باید از عقل اتخاذ بشه و
بل توی انشالله این قسمت بحث رو که پیش بریم این که عرض کردم توی نظامات علمی مدرن به رغم اختلافاتی که دارن یه جاهایی مشترکشون میکنه که با نظام علمی جهان اسلامی و قرآنی فاصله میگیرن یکی در نظام دانایی علمی جهان اسلام همواره در بین همه گروه های مختلف با همه اختلافاتی که داشتن و دارن مرجعیت وحی به عنوان یکی از منابع یا ابزارها برای تولید و رسیدن به معرفت علمی پذیرفته شده است اما روشنگری مدرن که باعث میشه زیلش خیلی حرفا وجود میاد اولین گامش اینه که این مرجعیت را حذف میکنه در واقع این نمونه است.
بحث رو اگه بتونیم جواب بدیم، ما میتونیم بگیم یک فلسفه علم قرآنی رو داریم پایه‌ریزی میکنیم. چون الان فلسفه های علمی که ما داریم خیلی روبنایی هست، یعنی برمیداریم دانش ها رو حالا بحث میکنیم، نقد میکنیم، توصیف میکنیم، تحلیل میکنیم، ولی اینا پایه های قرآنی چقدر باید داشته باشه؟ یه مسئله و سوال دیگه که من دارم اینجا اینه که یک مطلبی به ذهن میرسه که در نسبت بین علم، ایمان و عمل صالح، ما تو قرآن بیش از 60 بار تعبیر ایمان و عمل صالح رو داریم.
بله.
یعنی میگه که من ایمان میخوام و عمل صالح. توی ادبیات رایج ما تو دنیا کلن اینه که میگیم علم و عمل. اولا عمل رو به صالح مقید نمی کنی، در حالی که قرآن مقیده که هی بگه که عمل صالح، یعنی عمل میتونه فاسد هم باشه، عمل صالح، عمل صالح بیش از 60 بار این آمد. یکی بحث ایمانه، یعنی ممکنه که علم داشته باشه فرد ولی به علمش عمل نکنه، بذار رو علم تاکید نمی کنه. این یه وجهی قصه هست. یه جای دیگه میبینیم نه، علم خیلی رفته بالا از اون و علم آدم الاسماء کلها که مثلا
بانه.
دیگه پایه بحث هست، اونجا علم که داره خیلی مطرح میشه یا موارد دیگه. یک آیه من دیدم که میگه که
یا وعبد رب که حتی یعتیک الیقین،
یقین
نهایت اون معرفت یقینی، نهایت عبادت هم اونه، یعنی غایت اینه.
حالا اینجا ممکنه کسی بگه یقین یعنی ایمان مثلا، یعنی ایمان، چون ایمان رو با عمل صالح میاره، مقدر بگه حسن فاعلی و حسن فعلی دو تا با
یا اون آیات دیگه که ما خلقت آسمان و زمین رو قرار دادیم لتعلمو که چنین و چنانه، غرض از آفرینش علم
لتعلمو ها خیلی زیاده، یا لیعلمه یا لیعلمو، اینا مثلا زیاده. من حالا بیشتر وجه به اصطلاح ارتباط این دو مد، یک آیه من فقط دیدم که یه جا میگه که اوتل علم و ایمان، بیه عده دوتا چیز با هم داده شده، هم علم داده شده هم ایمان. خب ولی علم و ایمان با هم،
چون که تزکیه و تعلیم، گاهی تعلیم مقدمه برخی، گاهی وقتا تزکیه،
یا همون تزکیه و تعلیم
زکیه هم و یا علم الکرام،
در واقع یک تنظیمی میخواد ظاهرن بکنه. مثلا اگر اینجور بگیم
حالا با این باید بحث بشه که بینیم این چیه،
رابطه علم و ایمان که بعد ظاهرن از همینجا ما وارد فرهنگ و عمل میشیم، یعنی عمل صالح چون بسترش باید فرهنگ باشه، این فرهنگ اگر از ایمان و علم تغذیه بشه بعد عمل صالح ازش در میاد، ولی اگر از علم به تنهایی تغذیه بشه ولی از ایمان و تزکیه اینا بهره مند نباشه، دیگه ممکنه که خروجیش مثلا عمل فاسد بشه. پس تنظیم اینها یه سواله که تو بحث قرآنی رابطه علم و ایمان و تقوا و عمل صالح و عمل فاسد، یعنی اینجا این نظام چطوری اینها رو تنظیم میکنه. و اون بحث سمع و عقل رو هم که عرض کردم، به نظرم اگر اون وقت
در واقع رابطه نقل، عقل و عمل، این هر سه تا اراده و عمل، دو حوزه بس اینا رو جدا
می‌کنم. حالا چون که به هر حال ما به نظر اینطور یعنی میرسه که این علوم وارداتی که آمدن یک ادبیاتی درست کردن برای ما، و ما خیلی وقتها اون ادبیات رو به کار می‌بریم، یا آیه قرآن هم میاریم مثلا، ولی به اون روی کرده
جامعه
منظومه ای و نظامواره قرآن نگاه نمی‌کنیم. مثلا میگیم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب بله، این آیه داره میگه که عالم و جاهل، یا عالم و جاهل در تعبیر قرآن، چون روبروی عالم نیست، کسی که میداند بله، با کسی که نمیداند اینا برابر نیستن، برحال علم فضیلته.
ما عالم های جاهل زیاده
ها، ولی وقتی به بلعم باورا میرسه که میگه که این اینقدر سقوط کرد که شد استاد شیطان. حالا طبق یک معنایی که برای اون آیه میکنن، میگه که یه شیطان دنبال رو به این شده بود از بس که این افتاده بود در اون. بعضی هم اینجور البته معنا نمی کنن، اون آیه رو یه جور مثلا دیگری معنا می کنن. این چند تا نکته وقتی از رتالی داشتید فرماشاتون رو می فرمودید به نظرم رسید، گفتم خدمت شما عرض بکنم که توی طراحی بحث حال بعضی از اینا رو یا ممکنه همشون هم ملاحظه فرموده باشید، ولی باز اگر موردی رو دیدید که خوبه که لحاظ بشه، چون بحث مرجعیت علمی قرآن همطور که مستحضر هستید برای ما بحث مهمیه دیگه، یعنی در نظامی که قرآن برای علم مطرح میکنه این زیرساخت همه نظامات بعدی میشه. یعنی اگه بگیم مثلا نظام خانواده رو قرآن به ما ارائه کرده، خب کار استخراج نظام خانواده کار دانشمنده دیگه، باید این رو از قرآن استخراج بکنه بگه این هست. حالا ممکنه یه خونه های خالی هم اونجا بگذاره بر اون بحث های مهارتی یا چیزهای دیگه، بگه تو برو این رو تعقل بکن یا تجربه بکن، تو اینا رو هم که قرآن معتبر میدانه دیگه، هم تجربه رو معتبر میدانه، هم روی کردهای تاریخی رو میگه فعتب رو سی رو فلرد و امثال اینها، همون عقل رو و معرفت عقلی رو مثلا معتبر میدانه، لذا اونها رو هم میشه مثلا اونجا استفاده کرد و توصیه کرد که مثلا با مجموعه اینها شما بیایید و این نظامات دیگر رو مثل نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، نظام مثلا مدیریتی و بحث های اینطوری مثلا اینا رو ما بتونیم بسازیم یا پیش ببریم. متشکرم، عذرخواهی میکنم.
وقتی که وارد نظام علمی قرآنی میشیم، همونطور که عرض کردم، خیلی بحثای زیادی میتونه مطرح بشه. این که استنتاق چه بحثی رو میخوایم بکنیم، یه بخش مهمیش همین مسائلیه که مواجه هستیم باهاش. یعنی این بله من الان گوش میکنم، خواستم بگم که دقیقا اینا مسائلیه که بدیلش داره به صورتی مطرح میشه، یا در معرض این هستیم که به جایی که تفسیر قرآن رو نسبت اینا بشینیم، قرآن رو در خدمت اون بحثا بگیریم، مسائلی است که باید پیش بریم. به همین دلیل عرض کردم ما نیاز داریم که اون رویکردهایی که نسبت به علم و نظام علمی در جهان موجود وجود داره و جهان ماست، یعنی ذهنیت جامعه غیر غربی هم الان بخش وسیعش متأثر از این، بلکه زیستمون اینه. حالا من انشالله بیان میکنم ساخت سازها و ساختمونامون هم متناسب همین مفاهیم و تقسیم بندی های مدیریتیمون هم متناسب با این شکل گرفته، اصلا نمیشه تکونش داد. خب اینا رو به ابتدا ببینیم چی هست و بعد بتونیم که استنتاق بکنیم. جناب آقای یوسفی خدمتتون هستم.
خیلی عذرخواهی میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خیلی استفاده کردیم، تشکر میکنیم از این حضور عالمانه و دلگرم کنندی شما که ما رو تشویق میکنه که انشاءالله در این مسیر به درستی قدم برداریم انشاءالله و رحمت و استفاده بیشتری انشاءالله از جناب عالی در این زمینه داشته باشیم. من چند تا سوال رو خدمت شما مطرح میکنم. اول این بحث رابطه نظام علمی قرآن کریم با نظام فرهنگی، این کاملا تبیین بشه که خوب چه رابطه ایست که حالا شما ابتدا بحث نظام علمی رو مطرح میکنید بعدا میخواد وارد بحث نظام فرهنگی بشید. ما در بحث منشور مرجعیت علمی قرآن کریم در اونجا نظاممندی معارف قرآن کریم، هم از معارف فرهنگی، معارف سیاسی، معارف اخلاقی، اونها رو یکی از مبانی مرجعیت علمی قرآن قرار دادیم. یعنی اگر کسی میخواهد وارد علوم بشود از منظر قرآن کریم، باید به نظاممندی معارف قرآن پیدا کرده باشد. اونم خودش بعد توصیفی داره، حالا به نوع توصیفی نظام معارفی قرآن رو چه در بعد فرهنگ، چه در بعد سیاست، چه در بعد اخلاق به دست آورده باشد تا بتواند، چون بالاخره علم از نظام حاصل می شود. این وقتی علم که مجموعه روابط به طور قطعی به دست بیاد، یعنی نظام قطعی و حاصل شد و کش الان جنابالی آمدید اونجا بحث بود این بود که نظام فرهنگی مقدمه قرآن کریم.
صدا یه مقدار قطع و وصل میشه، دستگاه شما که مشکل نداره، دستگاه جناب آقای یوسفی
نمیدونم من الان صدا مشکل
داره. الانتون خوب بود، اما باز بعد از الان که وارد میشید همچنین قطع، اما خب بحث بسیار مفید و خوبی است. بله بفرمایید، دارم ما بفهمیم که از
بحث بعدی بحث مهیمن نظام علمی قرآن کریم است. اوصیفی فرمودید از نظام علمی قرآن کریم، آیا بعد مهیمن بودن این نظام هم برای شما مرتبجی و قرار خواهد گرفت؟ اون من اشاره میکنم به اون فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون بیانشون این است اساس علوم از قرآن کریم است و از لحظه آن فاصله گرفتن این سری اشکالات رو به اصطلاح تنظیم می کنن و می فهمن که الان ساختار علم بگونه ای چیده شده است که لا حاجت لها الى القرآن، مزمت تنظیمن لا حاجت لها الى القرآن، یا می فهمد که ممکن است کسی فقیه بشود یا متکلم بشود و ثم یتمهد ولم یقر الى القرآن قطو. این نظام کلمیش به گونه ای که اساسا نیازی به قرآن کریم نداشته باشه. ما میخوام بگیم که اگر این نظام علمی رو شما تنظیم بیان فرمودید، توصیف کردید همونطور که فرمودید، این نظام علمی آیا به بعد مهیمن بودن این نظام علمی اشاره ای دارید؟ این یک مسئله است. مسئله دیگر این که این نظام علمی آیا همونطور که جناب آقای لکزایی هم اشاره فرمودن بحث اثرگذاری نظام علمی که ما بخواهم ببینیم نظام علمی که ما به دست آوردیم در علوم چقدر اثر خواهد گذاشت و به چه نحوی اثر خواهد. منشور رو اگر که یک ملاحظه ای بفرمایید ما بگیم تقدیم کنم خدمت جناب عالی، منشور مرجعیت علمی قرآن کریم، اونجا ما نوع اثرداری قرآن ردیف کردیم در اونجا بردیم که به نظر شما در اونجا خیلی میتواند برای ما بسیار باشه. خیلی عذرخواهی میکنم از محضر از تعالی و اساتید محترم.
اون گفتن که ترتب نظام علمی بر نظام فرهنگی رو شما چجوری توضیح میدید که میفرمایید که اول نظام علمی رو ما باید که ظاهرن، یعنی این تقریبا تو بحث من هم بود که این زیربناست دیگه، یعنی اگر ما اینجا رو حل نکنیم، نگیم که قرآن یک نظام علمی داره و اینا قابل استخراج و اونتا باید برش استدلال بکنیم دیگه، اینو اثبات کردیم بعد رو حد حدود اون یکی ها معلوم میشه دیگه، قدر متیقنش حوزه سبک زندگی و اینها که دیگه هست.
عرض کنم خیلی ممنون جناب آقای یوسفی، درست عرض میکنم. خب دو تا محور اون من خیلی خوبه اون سند رو ببینم چی هستش، من استفاده میکنیم و ممنون میشم. بسیار خوبه، بله بسیار عالیست، استفاده میکنیم. ببینید ما وقتی که نظام علمی قرآن رو میخوایم کار بکنیم، یعنی با مراجعه به خود قرآن کریم هم، یعنی تفسیر بکنیم دیگه، نمیخوایم یه کار عقلی بکنیم، یه بحث اینه که روش تفسیر چیه، آیا کار عقلی هم کمک میکنه تا امروز، یه بحث دیگه است که گفتیم حالا اونجا اتخاذ موضع میکنیم و دنبال میشه. بله حالا یا بالاخره تأملات عقلی و داشته‌های عقلی هم در فهم قرآن دخیل هست نیست، اینه بحث هستش جای خودش. اما حالا با هر اتخاذ موضعی که کردیم نسبت به شیوه تفسیر قرآن که داریم وارد میشیم، اونجا یه موقع من این شکلی عرض کردم که برمیگردیم و نظام علمی رو، نظام منطقی درونیش رو نگاه میکنیم که شبکه مفاهیم و معانی که علم داره که خیلی گسترده است. یعنی تا کجا سوال بکنیم همینطور میتونیم پیش بریم. ابزارهای معرفت علمی چیه؟ منابع معرفت علمی چیه؟ جایگاه و نسبت اینها چیه؟ از جمله جایگاه وحی با عقل، با حس، با هر کدوم چه نسبتهایی دارن؟ همه اینا یه مقدار زیاد بسته به اینه که رقبای ما چه بحثایی رو مطرح کرده باشن، ناظر به اونها مجبور میشیم بیشتر سوال بکنیم و پیش بریم. بعد همونجا این بحث پیش میاد که در همین قسمت که این ارتباط منطقی که مفاهیم دارن، برخی ها ارتباط درونی هن که مقوم علمن، برخی ها نسبت های بیرونیه که با هم دیگه پیدا میکنه. نظام علمی با نظام قدرت، با نظام فرهنگ، و نهادها و سازمانها هر کدوم با هم دیگه چه نسبتی رو باید داشته؟ این بحث ها همینطور میتونه پیش بره که دقیقا یکی از بحث ها نسبت بین علم هست با فرهنگ، و این خیلی حالتهای چنگانه داره. یعنی یه جا ما الان توی علوم اجتماعی مدرن ما فرهنگ رو اقسام مختلفی میکنیم، فرهنگ مثلا واقعی، فرهنگ آرمانی، خورده فرهنگ، فرهنگ عمومی و همینطور بحثا. چیزی رو که نداریم فرهنگ حق و باطله. اگر علم یک منزلتی مستقل از فرهنگ داشته باشه که ما با اونجا میگن که چرا تعبیر قرآن این کارا رو میکنیم، میگن که پدرانمون رو چنین یافتیم. قرآن کریم میفرماد و اولو کان آباهم لا یعقلون. یعنی همه فرهنگ رو در معرض حالا قرآن داره ما رو راهنمایی میکنه به یک معیاری که اون معیار عقله، که با عقل، یعنی مورد تایید منه که با عقل برگردید فرهنگ پدرانتون رو نقد بکنید. این رویکرده انتقادی میتونه داشته باشه. به عنوان مثال عرض کنم که دقیقا یکی از محورهای بحث ما میتونه این باشه که این نسبت خود علم و نظام علمی رو با و نهاد علم رو با نهادهای دیگر و سازمانهای علمی رو با سازمانهای دیگه. شما این بحث فقهی هم داره، چون این قسمت وقتی که داره میاد بخشی از مناسبات و روابط هم هست که با اراده انسان ایجاد میشه. یعنی چون قسمت دوم میفته که ما میتونیم محققش بکنیم، میتونیم محققش نکنیم. علی حال جایگاه متناسب خودش پیدا میکنه. منتها یه بحث جدیتری رو بعد مطرح کردید که مهیمن بودن نظام قرآن کریمه. ما توی قسمت که میخواییم وارد بشیم نگاه تفسیری، همین رو هم از خود قرآن میخواییم بفهمیم. همونطور که قرآن خودش رو مهیمن بر کتب پیشین بیان میکنه، یا تعبیری راجع به در سوره صف این بر مبشر، اونجا حالا انجیل هست یا کتاب حضرت مسیح هست که مبشر بعدی هست و نسبت به گذشتگان چه نسبتی رو داره. خود قرآن رو باید ببینیم، همونطور که در اونجا مهیمن دانسته میشه نسبت به همه امور، نسبت به بقیه سطوح معرفت و موارد دیگه خودش رو چگونه معرفی میکنه. قاعدتا مهیمن بودن یکی از مواردی است که در خود قرآن به او اشاره میشه یا تصریح میشه و بیان میشه. به این مسئله اونجا خواهیم پرداخت، یعنی توی کار تفسیری به این مسئله یکی از پرسش‌های جدی خواهد بود که نسبت قرآن نقل با بقیه، هم با بقیه وحی‌ها و کتب دیگری که وجود داره، هم با بقیه سطوح علمی که وجود داره، علم علوم مفهومی، علوم تجربی و یا علوم شهودی که دیگران دارن، این حق بودن و میزان بودنش نسبت به بقیه چگونه است و چگونه باید این سنجش ها باز رخ بده و واقع بشه، یقینا یکی از بحث‌های جدی است. اما اونطور که فهمیدید ظاهرا کارم شده که من از اون کارم استفاده خواهم کرد، حتما استفاده. خب باز موارد دیگه بفرمایید. خواهش می‌کنم. خود همین بحث ها نشون میده که ما چه قسمت هایی رو لازم هست و نیاز هست این بحث بپرونیم. یعنی پرسش ما هستش. برخی از پرسش ها پرسش های محیط های حوزوی ما و محیط های تاریخی ما بوده. تاریخی و یا حوزوی، هم چون حوزه توی هم لبه جهان موجوده، برخی از پرسشاش به وضعیت موجود باز میگرده، یعنی جهان موجود باز میگرده، اما بخشی از این پرسش ها ما پرسش های تاریخی مونه که باید به اینا بپردازیم. بخش قابل توجه هم همین عرصه زندگی و زیست علمی جدید ماست که قاعدتا لذا باید اینها رو هم خوب بشناسیم، هم یک مسائل رو که به لحاظ تاریخی داشتیم باید بشناسیم پرسشاشون چی بوده. برخی از اینها شاید اونقدر اولویت نداشته بود که در گذشته تاریخ وجود داشته، اما یه پرسش‌های جدی‌تری الان ممکنه وجود داشته باشه که نازه اونها رو باید مراجعه بکنیم. بله،
رحمان الرحیم، تشکر می‌کنم. ابتدا سوال آقای بهمنی رو سوال کردن که عنوان دقیق نشست چیه؟ قرارداد شما فرمودید که سوال من آجاها این هستش که با توجه به اینکه الان بحث ما استخراج نظام عقلی،
ما از آقای بهمنی میخوایم استفاده بکنیم این بفرمایید. بله،
با توجه به اینکه آجاها موضوع بحث ما استخراج نظام علمی از قرآن هست یا استخراج نظام علمی قرآن، آیا ما تو این بحث برای اینکه بحثمون روشمند باشه میتونیم همون روشی که فلاسفه داشتن، یعنی از الگوی علل اربعه، ما میتونیم همون الگو رو تو اینجا هم به کار بگیریم و نظام علمی قرآن رو استخراج کنیم یا نه، یا باید یک روش بهتری بریم یا یک راه دیگری رو باید در پیش بگیریم؟
حالا اون روش اصلی ورود بحث اینجا چون از قرآن میخوایم تفسیره، با رویکردهایی که وجود داره باید اتخاذ موضع بکنیم. حالا نمیخوایم که اما خود نظام مسائل خود ما،
نظام علمی الان نظام مسائلش چیه؟ یه دفعه کسی میگه که علت مثلا فایدیش چیه، علت مادیش چیه، علت واقعی نظام علم در قرآن.
بله، ببینید این مسئله هست. بله، اینا یه مقدار این مباحث هم اقتضاء ذاتی خود بحثه. آره، حالا یه مقدار اقتضای ذاتی خود بحثه که ما رو به سوی این پرسش ها میبره. علم معلوم میخواد، مثلا میشه راجع به معلوم ها سخن گفت. علم عالم میخواد، نسبت علم رو با عالم، با معلوم. علم اگر ممکنه فاعل میخواد، اینا رو میشه سوال کرد. بله بله، اما من فکر میکنم چون خیلی بحث گسترده است وارد این مسئله میشیم، بیشتر اقتضایی وارد بحث خواهیم شد. یعنی یه مقدار درسته که ذات بحث خودش رو میطلبه، یه مقدار هم رویکردهای رقیبی که وجود داره ما رو در معرض پرسش‌های قرار میده که پیش میریم.
یه بحثی که هم کاشقا همینجا مطرح هست، اون اصل وجود نظام علمی در قرآن، شاید هم به عنوان مقدمه باید بحثیم به باید ساده تر. آیا ما یه نظام، آیا قرآن اصلا کارش این هستش که بیاد نظاماتو بگه، اصلا آیا نظامی در قرآن وجود داره که ما میخوایم استخراج کنیم، تبیین کنیم، یا نه مثل خیلی ها
اصلا قرآن کتاب هدایت، کتاب علمی است مثلا، این حرفایی
که کتاب آره نظام سازی نیست،
جنبه نمادین و سمبولیک داره، اصلا جنبه اخباری مثلا نیستش توی مسئله.
فکر کنم اینا باید قبلش مثلا
نقل بله باید. حالا این سوالا هم میشه استنتاج از خود قرآن کرد، خودش چگونه معرفی میکنه. اما بیشتر این سوالات از ناحیه افرادی وجود میاد که علم رو در یک مفهوم مدرنی گرفتن با یه چارچوبه ای که با اون تعاریف یقینا قرآن ممکنه کتاب علمی نباشه، اصلا قرآن اون معنای از علم رو قبول نداشته باشه که حتما هم این شکلیه، یعنی با خیلی از این اصلا اون تعریف علم مورد قبول قرآن نیست و بعد لوازم دیگه نیست. حالا هر کدوم این پرسش ها چگونه وجود میاد، چون پرسش هم در خلأ شکل نمیگیره، این پرسش ها بر اساس خودشون یک تعریفی از علم واقع شدن و تعریفی از دین واقع شدن که خود این تعریف ها هم میشه از خود هم مستقیما بحث عقلی کرد یا هم برگشت و بحث تفسیری قرآنی کرد نسبت به مسئله. خب اگر که دوستان باز صحبتی دارن خدمتشون باشه، بخواید وارد بحث بشین میتونم بشم باز. یه اشاره به بحثی که مثلا جلسه آینده خواهیم کرد، خواهم کرد الان یه چند دقیقه به این بحث بپردازیم، این که نظام نات علمی چگونه تعریف میشه و چه مسائلی محل بحث و گفتگوست. من فکر میکنم بر اساس تعاریفی که در سازمان‌ها و نهادهای علمی ما و که در حاشیه نهادهای علمی مدرن هستن نسبت به علم وجود داره، یه بار این بحث‌ها رو پیش ببریم تا جایی که پیش میرن، که رفتن و خیلی هم پیش رفتن. منتها این تعاریف قابل دسته‌بندی شدن هست و میشه صورت بندی کرد. یکی از تعاریف پوزیتیویستی از علم هست که درون خودشون تکثری وجود داره. از نیمه دوم قرن 19 مثلا با یه عقبه امپرسیستی و حسگرایانهی که وجود داره، مثلا به صورت خیلی خاص و شفاف با نظریه گوسکونت شروع میشه، بعدش تحولاتی رو توی پایان قرن و اول قرن 20 پیدا میکنه تا پوپر، که پوپر رو هم به یه شکلی در یک معنای عام میشه توی این تعاریف گنجانید. این معنای هم معنای علم، هم نسبتی که علم با بقیه امور پیدا میکنه، سازمان ها پیدا میکنه، نهادها پیدا میکنه، و هم تقسیم بندی هایی که ذیل اون اومده، نسبتی که با دین پیدا میکنه، با چیزای دیگه. این فکر میکنم نیاز به یک ارائه و تطور، یعنی این رویکرد پوزیتیویستی و تطوراتی رو که داشته و ارائه‌ای که از نظام علمی داره، این رو یه بار پیش ببریم و یک جلسه ما شاید به این اختصاص داده باشه. بعد به تفسیرهای قارعی میپردازیم که حالا میتواند رویکردهای پدیدارشناسانه مثلا از هوسرل به بعد، هایدگر، گادامر و این مجموعه مسیر باشه، که یک نگاه تفسیری است که میاد یه نگاه دیگری که نگاه به هر حال پوزیتیویستی نیست، نگاه با یک روش تفسیری میاد که نو مارکسیستی است و تفاوتی داره، و این رو بیان بکنیم. و به دنبال اون یک توی این بخش دوم یه رویکرد انتقادی شکل میگیره که فرانکفورتیست و راجع به علم و نسبتی که علم با امور دیگه باید پیدا بکنه و مدل های عقلانیتی که داره. اینا هم یک یا دو جلسه بحث داشته باشیم، موقع دست ما پر میشه که حالا متناظر با این بحث ها بیشتر ببینیم که قرآن علم رو چگونه تعریف میکنه و این اونجا نسبت بین علم و قدرت، علم و فرهنگ و این مسائل وجود میاد، اینجا بیان قرآنی چیست. و اینا الان چیزی که توی ذهن من اجمالا برای این مسیر هست این هستش. و به عبارت دیگه پرسش های ما این غیر از اینه که بخوایم بر قرآن تحمیل بکنیم، اما چه سوالایی میخوایم از قرآن بکنیم، یا وقتی وارد نظام میشیم چه ابعادی از نظامات الان مسئله ما هست که میخوایم پاسخ بگیریم از قرآن، این دست ما رو پر میکنه. از این جهت این یک سری از این بحثایی هم که الان دوستان کردید اینجا هست، اما برخی از بحثایی که دوستان مطرح کردن شاید بیشتر توی گفتگوهای تاریخی ما میشه داشته باشه، به اونها هم میشه بعد باز پرداخت، رو کردهای اهل ظاهر، اهل حدیث و یا اشاعره و مانند اینها نسبت به قرآن چگونه است، و میشه اونا رو بحث کرده و تناسب پیش بود. این عرض بنده بود. حالا یه چشم
اگر یه شاید هم همین کار رو بخواید بکنید، اینطور باشه که شما در هر بحثی به شکل مقایسه ای به همه اشاره بکنید، تعریف از علم پوزیتیویست ها چطوری تعریف میکنن، روی کرده پدیدارشناسی به علم چطوریه، روی کرده تفسیری چیه، تا بیاد روی کرده مثلا مسلمون ها، بعد آخر نگاه منتخب شما از قرآن.
بله قاعدتا بعد این مسیر رو بینیم، اما آره
بشه انجام بله. داد طبق اون نظام مثلا ممکنه 5 تا 10 تا مسئله رو شما بخواید بگید یا بیشتر کمتر هر چه.
بله.
تو هر کدوم به این شکل بریم این به نظرم جذابیتش و کاربردش خیلی بیشتر میشه.
بله. حالا توی مسیری مدار مشخص میشه، شاید تلفیق از این دو دوش با هم دیگه بهتر بشه. ابتدا یک نگاه اجمالی داشته باشیم، بعد وقتی که وارد اندیشه اسلامی یا قرآن میشیم اون موقع برمیگردیم یکا یک مقایسه ای پیش.
وقتی در کنار هم گفته میشه یکی از فواید مهمش اینه. الان یه روی یعنی نگاهی که بعضیا دارن اینجوری فکر میکنن که تو قرن همش یه تعریف از علم، حتی دنیا یه تعریف از علم داره.
بله.
در حالی که وقتی شما میگی نه خیر، یعنی در خود اونجا هم این بحث دیدگاه ها و روی کرده های متعارضی داره. اصلا اینجوری نیست که یک تعریف از علم مثلا وجود داشته باشه. این تعریف علف هست، تعریف ب، تعریف جیم. تو خود عالم اسلام هم باز اختلاف دیدگاه هست. تو همه اینها حالا روی کرده قرآن اونجوری که ما میفهمیم این میشه
بند.
که ما مثلا پیگیری بکنیم.
غالبا این روش مقایسه‌ای که باید همطور پیش بره مهم هم هست. بله چشم.
میشه اوقعف نفوذ استفاده.
حالا اصلا شاید تلفیق این دو باشه، یعنی ابتدا خیلی اجمالی جریان ها بیان بشه، بعد یکی یکی وقتی سراغ اندیشه قرآن میریم یکی یکی اینا باز برگردیم با تفصیل مقایسه بشه. بسیار خوب. آیه زیر فرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.